زندگی زیباتر میشه به شرط اینکه به اندازه تمام برگ‌های پاییز برای همدیگه آرزوی خوب داشته باشید. براتون فصل‌های پاییز زیادی رو آرزو می‌کنم، چرا که پاییز زیباترین زمان از ساله که می‌تونه اوقات خوش تابستون رو هم به یادمون بیاره و ما رو وادار بکنه که منتظر روزهای روشن‌تری باشیم. دفتر نقاشی خداوند رو همیشه زیبا ببین، اما فصل پاییز رو برای دل خودت آرومتر ورق بزن و همه رنگ ها رو به خاطر بسپار که عشق لابلای همین رنگ های زیبا و جذابه. همیشه که پاییز فصل عاشق شدن نیست، قدم زدن و شعر خوندن و اینها که فقط مختص پاییز نیست، گاهی فصل پاییز هم فصلی میشه که روی بعضی از خاطره ها مثل برگ های ریخته شده درخت باید پا گذاشت و رفت. صبح دلانگیز پاییزیتون خاطر انگیز و امیدوارم که اگر مثل پایتخت نشین ها شب بارانی رو تجربه کردید به خاطر این رحمت بیمنت خدای بزرگ رو شاکر باشیم. الهی شکر. بالهای آرزوهاتون رو برای پرواز در آسمان رویاهاتون بگشایید. هر روزتون رو با تصویرسازی از خواسته هاتون شروع کنید تا یک روز زیبا و پر انرژی رو برای خودتون خلق کنید. صبح آدینتون بخیر، با افتخار با شماییم از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. همچنان با ما باشید. اگر اهل مطالعه هستید دعوت میکنم که کتاب صوتی رو این لحظه از رادیو اقتصاد شنونده باشید.
به نام خدا و سلام. اثری مستند و آموزشی از خانم پرل باک برای شما عزیزان شنونده می‌خوانیم. این اثر کودکی که هرگز بزرگ نخواهد شد نام دارد و در ایران با ترجمه هما آهی در سال 1349 منتشر شده است. سالها همچنان می گذشت و من قادر نبودم این کتاب را بنویسم، زیرا موضوع آن داستانی حقیقی و واقعی است و بیان آن قدرت فوق‌العاده می خواهد. بالاخره یک روز بعد از آن که یک ساعت در جنگل قدم زدم و به این تصمیم بزرگ فکر کردم، دلایل مختلفی که به نوشتن این کتاب وادارم می کرد پیروز شد و اینک زمان آن رسید است که داستان من برای همه گفته شود. این تصمیم بزرگ بیشتر از آن جهت اتخاذ شد که به نامه های بیشمار پدران و مادرانی که همدرد خود من هستند یک جا پاسخ گفته باشم و به آنها بگویم چه کردم. آنها از من پرسیدند که برای فرزندان خود چه باید بکنند. همچنین خواهش کردند به ایشان بگویم که با این غم بزرگ چه باید کرد و چگونه میتوان آن را تحمل نمود. جواب سؤال اول را به آسانی خواهم داد، ولی جواب سؤال دوم بسیار دشوار است، زیرا واقعا هر کسی باید خود به تنهایی راه تحمل سنگینی این عذاب دشوار را بیابد. اما باید اعتراف کنم که در این مورد تنها شکیبایی کافی نیست. صبر و شکیبایی فقط اولین مرحله است. باید با اعتقاد و اطمینان راه‌ها و وسایل یافت و با تمام قلب و روح آنها را پذیرفت و دنبال کرد تا نتایج حاصل مفید و مؤثر باشد. در حقیقت این فعل و انفعال تغییر شکل شیمیایی درد هاست. ممکن است آن را به خرد تعبیر کرد. هرچند تدارک شادی به وجود نمی آورد، ولی آسایش خاطر و سعادت را حتما به بار می آورد. دلیل غالبی که مرا به نوشتن این ماجرا وادار می کند این است. یعنی این آرزوی بزرگ که می خواهم ببینم آیا دختر من برای نسل خود انسانی مفید و سودمند خواهد بود؟ هرچند که هرگز از سن عقلی کودکی نگذشته است و هرگز هم نخواهد گذشت، حالان که از نظر جسمانی به سنی رسیده است که میتواند شوهر کند و به نوبه خود فرزندانی به اجتماع تحویل دهد. متاسفانه میدانم که هرگز این لذت را در تمام عمرش ادراک نخواهد کرد. اولین عکس العمل من روزی که دانستم هوش دخترم همواره در مراحل اولیه و ابتدایی باقی خواهد ماند، درست مانند تمام کسانی بوده است که در برابر فاجعه‌ای غیر قابل احتراز قرار گرفتند. از خودم پرسیدم چرا باید این بلا بر سر من فرود آمده باشد؟ شما بگویید کدام مصیبت زده‌ای تا به حال جوابی برای این سؤال یافته است؟ وقتی فهمیدم جوابی وجود ندارد، تصمیم گرفتم در بی جوابی جوابی برای خود بیابم. و چون فهمیدم استعدادهای آشکار و استثنایی دختر من به دلایل و با وسایل ناقص هرگز مجال خودنمایی و ظهور نخواهد داشت، تصمیم گرفتم نگذارم زندگی او بیهوده و بیفایده تلف شود. اگر نبوغ موسیقی او نمیتواند مجال جولان بیابد، اگر بدن قوی او باید برای همیشه عقیم باشد و اگر نیرو و انرژی او باید بدون نتیجه هدر برود، هستی او و عوامل مختلف تشکیل دهنده وجود او باید برای انسانیت مفید و مؤثر بیفتد و زندگی او باید به نحوی از آنها او را در شمار زندگان درآورد. باور داشتم اطمینان به این که او بالاخره تباه نشده و در روزگار خود به حساب آمده است، این هدف یا به عبارت دیگر این دلخوشی به یک بار در ذهن من خطور نکرد. من طی سالها چاره‌جویی و ناامیدی به این نتیجه رسیدم، ولی وقتی آن را یافتم دیگر رهایش نکردم. امروز وقتی به گذشته های دور باز می گردم، از یادآوری بسیاری از خاطرات می گریزم و می کوشم آنها را به دست فراموشی بسپارم، زیرا نمی خواهم جز اندیشه های خوب چیز دیگری در یاد داشته باشم. فهمیدم که افکار شیرین مرا بهتر و زودتر به هدف نهاییم رهنمون خواهند شد. من روی هم رفته به این نتیجه رسیدم که قلب انسان‌ها به طور طبیعی به خوبی متمایل است. به اعتقاد من با وجود تمام اختلاف‌ها و نفاق‌ها هنوز هم نیکی از بین نرفته و این تنها امیدی است که در دنیای پر آشوب امروز وجود دارد. البته خوشبختانه اجتماع امروز ما شروع کرده است برای بچه های نظیر فرزند من، یعنی آنها که قبلا جایی در اجتماع نداشتند و هرگز به حساب نمی آمدند جایی باز کند، یعنی جایی برای عقب ماندگان و کم رشد های ذهنی پیدا کند. حالا همه فهمیدند که به طور کلی یک حد متوسط 1% عقب ماندگی ذهنی وجود دارد که غالب آنها ارثی نیست و مشخص شده که این فرمول و اعتقاد قدیمی که قائل به وجود چیز مخصوصی در خون فامیل بود همیشه صحیح از آب در نمی آید. با وجود اینکه عده بچه‌های کم رشد ذهنی در مقابل جمعیت معمولی و طبیعی چندان قابل ملاحظه نیست، ولی همین تعداد هم برای اینکه در اجتماع بی‌نظمی و اختشاش به وجود آورد و زندگی خانواده‌ها را تیره و تار کند کافی است. پدران و مادران این گونه بچه‌ها خود را نگران و بدبخت احساس می‌کنند و در نتیجه همه مردم در مقابل کسانی که مسئول رفتار و کردار خود نیستند متعجب می‌مانند و وظیفه خود را نمی‌دانند. چه بسیار پدران و مادرانی که می‌میرند ولی راهی برای علاج فرزندان خود نمی‌یابند و چه بسیار معلمان و مربیان که از انجام دادن کاری برای این قبیل کودکان نومید می‌شوند و آن وقت این بچه ها به حال خود رها می شوند تا بدبختی ها را بر سر راه خود به دست خود بکارند. من از این که اجتماع امروز ما دارد در راه ادراک و شناختن این قبیل کودکان قدم بر می دارد بسیار لذت می برم، زیرا تا به حال هر کاری که برای آنها کرده اند مطلوب و پسندیده نبوده است. در قدیم بدبختی بزرگ این بود که پدران و مادران بچه معلول خود را مخفی نگه می داشتند. خجالت پدران و مادران در کودکان اثر می گذاشت و این موجودهای بیگناه از دردسری که برای خانواده ایجاد کرده بودند بدون اینکه دلیلش را بدانند احساس حقارت می کردند. در نتیجه محیط زندگی برایشان سنگین و غیر قابل تحمل می شد، زیرا به عینه می دیدند که مادرشان با دیدن آنها مانند دیگر مادران لبخند نمی زند. و پدرشان از این که نگاهش با نگاه ایشان تلاقی کند پرهیز می کنند. با وجود محبت‌های غیر طبیعی، این موجودات بیدرمان بیچارگی خود را در خانواده کاملا احساس می کردند. در واقع داستان غم‌انگیز سرنوشت آنها در تمام مراحل زندگی پیشاپیش آنها گام بر می داشت. اما اکنون بالاخره روزنه هایی بر روی این نقطه تاریک زندگی باز شده و نور امیدی بر روی کودکان عقب مانده ذهنی و خانواده های آنان تابیده است. در موقع تولد دخترم، من زن جوانی بودم که از نیروی سعادت و شادی چیزی کم نداشتم. ما که در اصل آمریکایی بودیم، آن موقع در یک شهر کوچک در شمال چین زندگی می کردیم. مانند بسیاری از زنان جوان، من هم آرزوها و خیالاتی داشتم و خوابهایی برای آینده می دیدم و همیشه عشق شدیدی به نوشتن در وجودم بود. هرگز خاطری آن روز بهاری را که دانستم به زودی مادر خواهم شد از یاد نخواهم برد. آن زمان هرگز تصور نمی کردم که اولین بچه من آخرین باشد، زیرا تا آن روز همه چیز زندگی من موفقیت آمیز بود. اما آن روز را هرگز فراموش نخواهم کرد که اولین نگاه بین من و دختر تازه به دنیا آمدم رد و بدل شد. پرستار چینی بچه را در یک پتوی صورتی رنگ پیچیده بود. آن را جلوی صورتم گرفت و پتو را کنار زد. اولین تلاقی نگاه های ما از یک تفاهم دو جانبه حکایت داشت. بی اختیار لبخندی رضایت بخش بر لبانم نشست. هرگز قلم قادر نخواهد بود غرور و شادی مرا از دیدن فرزندی که در نهایت زیبایی عاقل و آرام هم می نمود توصیف کند. هیچ چیز در فامیل من مرا به این وحشت نمی انداخت که ممکن است روزی صاحب فرزندی غیر طبیعی بشوم. من همیشه به گذشتگان خود افتخار می کردم که همگی سالم و سرحال بودند. از جانب پدری همه ی خانواده من اهل ادب بودند و از جانب مادر همه اهل علم و دانش. در فامیل شوهرم نیز سلامتی و هوش به حد کمال بود. از این رو من هیچ دلهوره و استرابی برای بچه داشتن نداشتم. اساساً دلیلی هم برای وحشت و استراب وجود نداشت. فقط یک بچه غیر طبیعی در زندگیم دیده بودم و آن پسر یک معلم بود که همیشه از صمیم قلب نسبت به او احساس علاقه و شفقت می کردم. وجود چنین موجودی آن وقتها در چین خیلی نادر بود. اگر هم بود، غالباً از او در خانه با مهربانی بسیار پذیرایی و نگهداری می شد. این زمینه را برای این گفتم که شما بدانید هیچ مادری برای این بلا کمتر از من آماده و مهیا نبوده است. بگذاریم. دختر من روز به روز قوی تر و چاق‌تر می شد. ما بعد از مدتی چین شمالی را ترک کردیم و به نانکن، شهری که بدون شک بعد از پکن بزرگترین شهر خاطرات تاریخی و انسانی چین است، رفتیم. ما در وسط شهر زندگی ییلاقی داشتیم. اطراف منزلمان را چمنهای وسیع، باغهای بزرگ، بیشه‌های انبوه و درختان کهن احاطه کرده بود. وقتی دخترم 3 ساله شد، تازه متوجه شدم که او حرف نمی‌زند. امروز بعد از گذشت سالها، بعد از آنکه کودکان متعددی را به فرزندی پذیرفتم، خوب می‌دانم که بچه حرف زدن را مانند نفس کشیدن به همان آسانی می‌آموزد و هیچ احتیاجی نیست که آن را به او یاد بدهند. بچه کنجکاوانه به سخنان اطرافیان خود گوش می دهد و راحت و طبیعی منظور دیگران را می فهمد. او ناآگاهانه راه‌های مختلف بیان افکار خود را هر روز بیش از روز پیش می جوید و می یابد. دخترم بسیار سالم بود. گونه هایش از سلامت و شادابی می درخشید. موهای طلایی و زندهش زیبایی خاصی داشت و چشمهای آبیش غرق نور بود. اما پس چرا حرف نمی زد؟ با وضوح به یاد می آورم که در این مورد چه سؤالهای مضطربانه ای از دوستانم در مورد بچه هایشان می کردم. همه آنها جوابهای اطمینان بخشی می دادند. به من می گفتند بچه ها در سنین مختلف شروع به حرف زدن می کنند. دائم کلمات تسکین بخش حاکی از حسن نیت و دوستی به من تحویل داده می شد. من از همه جا بی خبر هم آنها را باور می کردم. حقیقت از همه این دروغ های تسکین دهنده عزیزتر و گرانبهاتر است. به اعتقاد من دوست واقعی کسی است که شهامت آن را داشته باشد چیزی را از دوستش پنهان نکند و واقعیت ها را رو راست بگوید، همه چیز را. یک نیشتر دردناک ولی سودمند ارزشش به خوبی شناخته شده است. سرانجام دختر من 4 ساله بود که فهمیدم عقل و هوش او دیگر بیش از آن چه که هست رشد نخواهد کرد. برای همه گاهی این اتفاق افتاده است که بیداری وحشتناکی بعد از یک خواب غفلت طولانی داشته باشد. برای بعضی ها این بیداری کوتاه و موقتی است، ولی برای برخی دیگر مانند من این وحشت روز به روز بزرگتر و آشکارتر می شد. روزی یکی از دوستان به من گفت می دونی چرا بچت حرف نمی زنه؟ نه. چرا؟ برای اینکه اون چرا می خواد بدون زحمت حرف زدن به دست میاره. چه حرف جالبی. از آن روز به بعد سعی کردم بچم را مجبور کنم که هر چرا می خواهد بیان کند، ولی بدبختانه متوجه شدم که او منظور مرا درک نمی کند. یک روز رفته بودم به یک سخنرانی. خانمی روان پزشک بود و درباره کودکان در سنین قبل از مدرسه سخن می گفت. در حین سخنرانی او بود که برای اولین بار به غیر طبیعی بودن تنها فرزندم پی بردم. خانم دکتر علائم خطر را شرح می داد و من تا آن روز هیچ یک از آن علامتها را علامت خطر نمی دانستم. می گفت تأخیر در راه رفتن، تأخیر در حرف زدن، عدم استقرار و سکون، بیقراری و و و زنگ های خطری هستند که وجود کودکی غیر طبیعی را اعلام می کنند. بعد از کنفرانس از خانم دکتر خواستم برای معاینه دخترم به منزل ما بیاید. به من قول داد فردای آن روز خواهد آمد. از شدت وحشت و ترس سرسام‌آور با هیچ کس از این ماجرا چیزی نگفتم، ولی تمام شب تا صبح بیدار ماندم و به علامتهای کوچک و جزئی که می توانست افکار بد را نابود کند فکر می کردم. خانم دکتر فردای آن روز همانطور که قول داده بود آمد و با دقت و فرصت کافی دخترم را معاینه کرد. بعد سرش را تکان داد و گفت یه چیز غیر طبیعی در این بچه است که نمیدونم چیه. باید با چند تا دکتر دیگه در این زمینه مشورت کنید. از اونا بخواید که حقایق این بچه رو به شما بگن. این حرف خانم روان پزشک بسیار نگرانم کرد. او برای آن که نگرانیم را از بین ببرد، تمام عملها و عکس‌العمل‌های غیر طبیعی بچه را برایم تشریح کرد. من تا آن لحظه همه آن عملها و عکس‌العمل‌ها را می دیدم، اما به آنها توجهی نمی کردم. مثلا نیرو و تمرکز حواس دخترم نسبت به سنش بسیار بسیار ضعیف بود. تمام حرکات تند و سریع و دائمی او بدون هدف اصلی و فقط از یک میل شدید به فعالیت سرچشمه می گرفت. چشمهای آبی و شفافش برعکس تصورات واهی من تو خالی بود و هیچ اندیشه ای را منعکس نمی کرد. نگاهش کاملا خشک و بیروح بود. همه اینها می رسند که چیزی غیر طبیعی در وجود دخترم در حال رشد است. از خانم دکتر تشکر کردم و وقتی که او رفت با خود گفتم آیا واقعا بیشتر از این چیزی نمی توانست بگوید؟ شاید چیزهایی می دانست و نگفت. شاید هم حقیقتن چیزی دستگیرش نشده بود. به هر حال هیچ وظیفه از این دشوارتر نیست که انسان بخواهد برای پدر و مادری فاش کند که فرزند عزیزشان هرگز به سن بلوغ نخواهد رسید. فردای آن روز، همانطور که خانم روان پزشک گفته بود، دخترم را به درمانگاهی خاص کودکان عقب مانده بردم. پزشکان تشکیل جلسه دادند و درباره دخترم به بحث نشستند. لحظات آن جلسه که خودم هم در آن حضور داشتم، همکنون هم از برابر چشمانم می گذرد. با وجود هراسی که داشتم، وقتی دخترم در مقابل پزشکان قرار گرفت، سخت به خود بالیدم. رفتار و حرکاتش کاملا طبیعی بود. حتی یکی از دکترها زمزمه کرد: چه ظاهر سالم و سرحالی داره دخترتون خانم؟ آن وقت سوالهای مختلف درباره او شروع شد. من هم با تمام قوا کوشیدم به آنها با صراحت کامل جواب بدهم. من به حسن ظن این دکترها اطمینان داشتم. از آنها خواستم که هر چه در این مورد می‌اندیشند بدون رو دربایستی به من بگویند، ولی بدبختانه خودشان هم نفهمیدند درد دخترم چیست و راه‌های رفع آن چگونه است. در نهایت دکترها جمعاً گفتند ما فقط تظاهرات مرض را می‌بینیم ولی ریشه‌اش معلوم نیست. باید او رو به یک کشور پیشرفته ببرید. شاید دکترای اونجا علت مرض رو پیدا کنن و راهی برای رفع اون پیشنهاد بدن. بعد از این حرف، عذاب روحی طولانی من شروع شد. عذاب بی حدی که پدران و مادرانی نظیر خودم آن را به خوبی می شناسند. من هم به نوبه خود سالها دور دنیا سرگردم شدم و آرام آرام امیدم را از دست دادم، ولی به خاطر نیرویی که در درون خودم وجود داشت هرگز تمام امیدم یک بار از بین نرفت. البته هیچ دکتری به طور قطع به من نگفت که بچم غیر قابل علاج است. همه با شک و تردید به یک نتیجه می رسیدند و این جمله را تکرار می کردند: من نمیتونم بگم که اصلا هیچ امیدی برای بهبودیش وجود نداره. همین حرف باعث می شد که خودم هم هرگز امید را در دلم نکشتم. در همین حالها دخترم هم رفته رفته بزرگ می شد و کم کم خودش هم